بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در شبهات موضوعیه تحریمیه بود. بعضی ها دفع ضرر را واجب می دانستند، در شبهات موضوعیه هم می گفتند دفع ضرر واجب هست. ایشون پاسخ دادند چه ضرر اخروی چه نیست، از ضرر اخروی ما مأمون هستیم به خاطر قبح اقام بلا بیان. ضرر غیر اخروی یعنی ضرر دنیوی، اونجایی که خب حالا زن باشد، به ضرر دنیوی زن باشد، مثلا در باب تیمم و همچنین در باب افطار که با زن به ضرر گفتن چه عبادت حرامه. خب حالا زن باشد ضرر دنیوی مظلوم باشد، سلم ناچه دفعش واجب هست، اما دفع ضرر مشکوک چه واجب نیست، ضرر دنیوی مشکوک باشد. ضرر دنیوی الان مظلوم باشد یه چیزیست که بگوییم دفعش واجب هست، اما اون جایی که محتمل باشد مشکوک باشد دفعش واجبه، این را نمیپذیریم. از اون نه هم مونده دیگه بله؟ نه هم یه استدراکی شده از چه بعضی ها گفتن نه در صورت شک هم ما میتوانیم اثر را مترتب کنیم، مثلا در مورد حکم افطار و تیمم، جایی که ما شک میکنیم ضرر دارد یا ضرر ندارد، بیاییم حکم افطار را چه همون جواز باشد و تیمم را چه جواز باشد مترتب کنیم، بگوییم همطوری که ضرر مظلوم باشد افطار جایز است، ضرر مشکوک و محتمل هم باشد افطار جایز است، همطور که ضرر مظلوم باشد تیمم جایز است، ضرر محتمل هم باشد تیمم جایز است. ایشون فرماد که این از جهت ضرر نیست، این به خاطر این است که در روایات چون خوف وارد شده است، چه خوف باشد، خوف ضرر باشد، انسان می تواند افطار کند و به جای وضو تیمم کند، این به خاطر کلمه خوف است نه به خاطر ضرر، چون خوف با ضرر مظنون هم می سازد، با ضرر مشکوکم، ضرر مشکوکم باشد اونجا خوف صدق می کند، چون در لسان ادله کلمه خوف وارد شده است، خوف صدق می کند هم با ضرری که مظنون باشد هم با ضرری که محتمل باشد. بذار با نعم استدراک می کنم. بعد این مطلب را چه فرمودن چه ضرر مشکوک دفعش واجب نیست، از لاکن در انصاف میخوان از این حرف برگردم، بگویند چه نه، انصاف این است چه عقل انسان را ملزم میکند حتی به دفع ضرری که مشکوک است، مثل ضرر متیقن، مثلا یه مایه که محتمل و سمیه هست، سم بودن آن محتمله، عقل دفعان را واجب می داند. تا اینجا اشکال این از اون محتمل و سمیه را چیشون مثال می دانند، این به خاطر احتمال ضرر نیست، به خاطر اینکه محتمل گویست، بالاخره سم است، انسان بخورد دیگه بله احتمال این است این سم باشد، بخورد هلاک می شود، یعنی به خاطر قوت محتمله نه به خاطر احتمال ضرر، ولی در اون جاهایی که محتمل یک امر قوی نباشد، محتمل یک امر ضعیفی باشد، آیا به احتمال ضعیف و یا به شک انسان اعتنا می کند؟ خب قطعیست که اعتنا نمی کند. خب از این جهت هم ایشون فرمان که در اونجایی که ضرر محتمل باشد و مشکوک باشد، عقل انسان را ملزم می کند به دفع آن. این چه عقل به دفع ضرر حکم می کند و انسان را ملزم می کند، به ملاحظه ضرر هست به ما هوه هوه، اما گاهی با همین ضرر یک نفعی متحد می شود. یعنی ضرر دنیوی یه عنوان اخروی، یک عنوانی که نفع اخروی است بر آن مترتب می شود و منطبق می شود. اونجا قطعا نه تنها دفعش واجب نیست بلکه تحملش واجب هست. مثل جهاد، خب جهاد ضرر دنیوی، زکات، قصاص، خب اینا ضرر دنیوی هستن، اما چون متحد با یک عنوانی هستن که نفع اخروی بر آن مترتب هست، اینجا دفعش واجب نخواهد بود بلکه تحملش واجب هست. این حالا راجع به این مطلب اول رو بخونیم.
نعم ذکر دلیل را من متأخر یا متأخرین این انسحاب و حکم الافطار و تیمم مع شک ایزن، لکن لا من جهت حرمت ارتکاب مشکوک الضرر، بل لده و تعلق حکم الادلت به خوف الضرر صادر مع شک، بل مع بعض افراد الوهم ایزن.
نعم، در بالا فرمودن که ضرر مظنون دفعش واجب است نه مشکوک و محتمل. استدلال میکند که قلیلی از متأخرین متأخرین گفتن انسحاب یعنی اجرای حکم افطار و تیمم با شک گیزن، همطور که انسان زن به ضرر روزه داشته باشد میتونه افطار کند یا تیمم کند در صورت زن به ضرر آب، با شک هم میتواند. پس انسان به ضرر مشکوک هم باید اعتنا کند. ایشون فهمد نه، از این جهت نیست، لکن از جهت حرمت ارتکاب مشکوک ضرر نیست. متأخرین متأخرین چینطور گفتن، از این جهت نیست که ضرر مشکوک ارتکاب حرام است، بلکه از چه جهتی؟ بلکه به خاطر این است که ادعا شده چه حکم در ادله به چه چیزی تعلق یافته؟ به خوف، خوف ضرر. این خوف ضرر صدق می کند هم با زن و هم با شک، بلکه با پایین تر از شک هم که بعضی از افراد وهم باشد با آن هم صدق می کند. یه 20% احتمال ضرر را می دهد که وهم است دیگه، پایین تر از زن است. خوف با آن هم صدق می کند. این از اون جهت نیست که ضرر مشکوک دفعش واجب هست، بلکه از اون جهت است که در لسان دلیل تیمم و افطار خوف وارد شده که با شک هم می سازد و صدق می کند.
لیکن الانصاف الزام العقل به دفع ضرر مشکوک در حکم به دفع ضرر متیقن، کما یعلم بالوزدان عند وجود ماء محتمل السمیه اضافه رزه تصاب احتمالین معظم الوجود.
لیکن انصاف باش، پس تا حال چه چیز را گفتم؟ مشکوک دفعش واجب نیست. از انصاف میخوام بفهمم چه؟ لیکن انصاف این است چه عقل ملزم می کند انسان را به دفع ضرری که در آن شک است، مثل حکم به دفع ضرری که متیقن هست. چون می گیم متیقن چه واجب هست، مشکوک هم واجبه. همطور که انسان به وجدان خودش مراجعه کند می داند در اون جایی که یک مایه هست چه محتمل و سمیه هست، احتمال ها هم مساوی است. من جمعی البجو 50-50 هست دیگه، که یعنی شک است، 50% احتمال میدهد آب باشد، 50% احتمال میدهد سم باشد. اونجا عقل انسان را ملزم به چه میکند؟ دفع میکند و اجازه ارتکاب به انسان نمیدهد. این از کدام؟ این از باب شک و احتمال نیست، از اونجا چه محتمل گویز احتمال هم مساوی باشد، چون حتی پایین تر از اون هم باشد بازم دفعش را واجب میدانه. یه 20% 30% احتمال میدهد این سمه، باز عقل انسان را ملزم میکند به دفعان، چون احتمال هم ضعیف باشد محتمل گویز.
پس معیار دیگه زن و وهم و شک نیست که، معیار مثلا خوف ضرر سالمه.
اون در لسان دلیل هست. در سایر موارد یا باید احتمال قوی باشد یا محتمل قوی باشد، یکی از اینا، یا احتمال قوی است یا محتمل. محتمل قوی است ولی احتمال ضعیفه، باز هم عقل دفعان را واجب می داند.
لیکن حکم العقل به موضوع به دفع ضرر متیقن الا ما هو به ملاحظت نفس ضرر دنیوی من حیث هو کما یحکم به موضوع به دفع ضرر اخروی کذلک الا انه قد یتحد مع الضرر دنیوی عنوان یترتب علیه نحو اخروی فلا یستقل العقل به موضوع به دفعه و لذا لا ینکر العقل امر الشارعه به تسلیم نفس لحدود و قصاص و تعریضها الجهاد و الاکراه علی القتل او علی الارتداد.
خب ایشون با من ضرر مشکوک هم دفعش واجبه، در لاکن نمیخوام بفرمان چه ضرر به ماه و ضرر دفعش واجب است، اما گاهی با همین ضرر یه عنوانی متحد میشود که یترتب علیه نفع اخرویون، اونجا دیگه دفعش چه واجب نیست بلکه تحملش واجب هست. لیکن حکمه به وجوب دفع ضرر متعقن به ملاحظه نفس ضرر دنیاویش من حیث هو، یعنی اون عنوان را دیگه ما در نظر نگیریم. همطور که حکم میکند به وجوب ضرر دفع ضرر اخروی کذالک، یعنی من حیث هو دفع آن را واجب میداند. الا اینچه قد یتحد و گاهی متحد می شود، الا اینچه گاهی متحد می شود با ضرر دنیوی یک عنوانی که نفع اخروی بر آن مترتب می شود، اونجا دیگه عقل مستقل نخواهد شد به وجوب دفع ضرر، دفع ضرر را واجب نمی داند. ولذا چه گاهی عنوانی متحد می شود با ضرر دنیوی، عقل انکار نمی کند امر شارع، عقل انکار نمی کند امر شارع را که شارع فرموده انسان نفسش را تسلیم کند برای حدود، برای قصاص، در معرض جهاد قرار بدهد، یا اکراه بر قتل یا اکراه بر ارتداد. در چنین مواردی که شارع گفته بله حد باید جاری بشود، قصاص باید جاری بشود، خب اینجا از باب دفع ضرر، دفع ضرر انسان میتواند از زیر بار اینها در برود؟ نه، درسته این ضرره، ولی همین حد و قصاصی که ضرر هست عنوان بله اخروی برای آن مترتب میشود، نفع اخروی برای آن مترتب میشود. یا تعریضها فی الجهاد، بله انسان نفسش را عرضه کند در جهاد، ضرر دنیوی هست ولی با یه عنوانی متحد می شود که نفع اخروی دارد. یا اکراه بر قتل یا بر ارتداد، انسان را مجبور کنند بر اینکه کسی را بکشد، خب اینجا نمی تواند بکشد ولی خودش چیه؟ کشته بشود، این ضرر هست چه انسان خودش کشته می شود اما نفع اخروی برای مترتبه. یا مجبور بر ارتداد کنند، نمیتواند مرتد بشود ولو اینچه کشته بشود، این درست ضرره ولی نفع اخروی برای آن مترتب میشود. حالا البته این اختلافی است، حالا اکراه بر قتل مجوز قتل میشود یا نه، مشهور معتقدند که نه مجوز قتل نمیشود، انسان نمیتواند برای حفظ خودش کسی را بکشد، ولی برخی از فقها مثل مرحوم آیت الله خویی اینا فرمودن که از باب تزاحم است میتواند یا خودش کشته بشود یا کسی را که اجبارش کردن بکشد.
فهنا يزل فصل الرطب في المفقود يجوز عن جميعه الشارع لمصلحه فاباحته للزلل المشكوك لمصلحه الترخيص على الاباط او لغيرها من المصالح اولى بالجواز.
وهنا يزل که گاهی با ضرر دنیوی عنوانی متحد می شود که نفع اخروی دارد، ضرر دنیوی مقتوع، ضرر دنیوی چه قطعی است، جایز است که شارع اون را به خاطر مصلحتی مباح کند. ضرر دنیوی را می تواند مباح کند که مقتوع است، قطعی است دیگه، جهاد مثلا، حدود، قصاص، شارع میتونه مباح کنه. چه رسد به ضرر مشکوک؟ وقتی مقتوع تجویز میشود مشکوک به طریق اولا. پس فاباحته یعنی اباحه شارع ضرر مشکوک را، ضرر مشکوک را مباح کند به خاطر مصلحت ترخیص برای عباد. چرا اباحه میکنه، مباح میکند؟ تا کار بر بندگان سخت گرفته نشود. ترخیص بر عباد، اونها را در رخصت قرار دادن، خودش مصلحت داره. یا غیر این مصلحت از سایر مساله تسهیلیه و اینها، اباحه شارع ضرر مشکوک را اولا بالجواز، اولا به جواز است. وقتی مقتوع تجویز می شود مشکوک به طریق اولا می تواند شارع اون را تجویز کند.
فإن قلت إذا فرزنا قيام عمارة غير معتبرة على الحرمة فيزن الزرد فيجب دفعه مع نقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشك والزن غير المعتبر. قلنا الزن بالحرمة لا يستلزم الزن بالزرد. أما الأخروي فلأن المفروض عدم البيان فيكبه، وأما الدنيوي فلأن الحرمة لا لازم و از ضرر دنیوی بلل قطع و به ها ایزن لا یلازم و خوب به احتمال انحصار مفسدت فیما یتعلق به امور اخرویه و لا فرض حصول و زنه به ضرر دنیوی فلا محیصت ان التزام حرمتهی که سائر ما زنه فیه از ضرر دنیوی من الحرکات و سکنات.
و این گلد چند این نفر اشکال میکند، میگه اگر ما فرض کنیم یه عباره غیر معتبره بر حرمت قائم شده است، مثلا قیاس اینها چه عباره غیر معتبره، یا خبر واحدی چه ضعیف است، حالا قیاس را نگوییم چون قیاس معلوم است، خبر واحدی چه ضعیف است، خبر واحدی که خب سندن این ضعیفه، یه خبر واحد غیر معتبر بر حرمت قائم شده، خب اونجا انسان زنده به ضرر می کند دیگه، زنده به ضرر می کند. فیجب دفع او، دفع آن واجب هست، چون ضرر مضمون شد دیگه. در ضرر مشکوک بحث بود، اما در ضرر مضمون بگیم دفعش چیه؟ واجبه. اون وقت ضرر مضمون دفعش واجب باشد، مشکوک هم واجبه، چون فرقی نیست میان مضمون، اجماع هست چه؟ بله، میان اینها فرقی وجود ندارد. اگر مظنون واجب الدفع شد، مشکوک هم واجب الدفع می شود، چون اجماع منعقد است که فرقی نیست بین شک به ضرر، شک نسبت به ضرر، یا ظن غیر معتبر. ظن غیر معتبر با شک فرقی ندارد، ولذا ما در هر دو اصلا جاری می کنیم.
غیرمعتبر
نداره، معتبر نیست، اما موجب ظن می شود دیگه. یه خبر واحد ضعیفی ولو بیاید دلالت کند بر حرمت چیزی، شما ظن پیدا می کنید، ولی شارع این ظن را معتبر قرار نداده. ظن حاصل می شود، حالا این معتبر است یا معتبر نیست اون جای خودش، اما بالاخره برای انسان ظن حاصل می شود. وقتی ظن حاصل می شود، ضرر مظنون یجب دفع، خب ضرر مضمون که دفعش واجب شد، ضرر مشکوک هم یجب دفعه. چرا؟ چون این اقاد الاجماع، اجماع منعقد شده که بین شک و ظن غیر معتبر هیچ فرقی نیست. قلنا از ظن به حرمه، ظن به حرمت مسترزم ظن به ضرر نیست. حالا یه اماره غیر معتبر قائم بشود بر اینکه مثلا شرب توتون حرام است، این ظن به حرمت مستلزم ظن به ضرر نیست. اما ضرر اخروی چرا مستلزم ظن به ضرر اخروی نیست؟ چون مفروض این است که عدم البیان، بیانی وجود ندارد. فیقبه، پس قبیح هست ضرر اخروی چه اگاب باشد. یعنی از ناحیه ضرر اخروی ما خاطر جمع هستیم، چون بیانی وجود ندارد، پس قبیح هست شعار انسان را مؤاخذه کند.
این اماره
غیر معتبره بیان حساب نمیشه. نه دیگه، خودتون بگو چه غیر معتبره هست دیگه. غیر معتبره کجاش بیانه؟ موجب ظن میشود به حرمت، اما ظن به حرمت موجب ظن به ضرر نیست. چون مراد از ضرر اجر اخروی است، بیانی وجود ندارد، پس قبیح است. و اما ضرر دنیوی، آیا موجب ظن به ضرر دنیوی می شود؟ ظن به حرمت پیدا کنیم با اماره غیر معتبره، آیا مستلزم ظن به ضرر دنیوی هست؟ میگه فلعن الحرمته، حرمت ملازم با ظن به ضرر دنیوی نیر. ممکنه چیزی حرام باشد ولی هیچ ضرر دنیوی هم نداشته باشد. بلکه بالاتر از این را میگوییم، ما قطع به حرمت پیدا کنیم، قطع به حرمت هم ملازم با ضرر دنیوی نیر. چون بعضی از چیزها حرام است، هیچ ضرر دنیوی هم ندارد. پس چرا حرامه؟ به خاطر ضرر اخروی، نه به خاطر ضرر دنیوی. پس ظن به حرمت ملازم با ظن به ضرر دنیوی نیست. بل قطع به ها ایزن لا یلازم هو، بلکه قطع به حرمت ایزن مثل ظن لا یلازم هو، یعنی لا یلازم ضرر دنیوی را. چرا؟ چون احتمال دارد مفسده منحصر بشود در اون چیزی که مربوط به امور اخروی است، از جهت دنیوی ضرری نداشته باشد. بله چی نکرده دیگه، اکثر حرام ها اینچنین است دیگه. ما نمیدانیم، بعض چیزها حرام است، هنوزم علم کشف نکرده چه این چه ضرر دنیوی دارد. ولی این دلیل نمیشود که این حرام نباشد، چون شاید به خاطر مفسده اخروی حرام شده است، نه به خاطر مفسده دنیوی. ولو فرضه، اگر فرض بشود حصول ظن به ضرر دنیوی، حالا ما گفتیم ظن به حرمت موجب ظن به ضرر دنیوی نیست، حالا اگر فرض بشود با ظن به حرمت ظن به ضرر دنیوی حاصل شد، فلا محیسن التزام حرمتی، چاره نیست ما ملتزم بشویم به حرمت آن، مثل سایر اون جاهایی که در اون جاها ظن ضرر دنیوی برود از حرکات و سکنات، یعنی اون حرکات و سکناتی که ما ظن به ضرر اونها داریم، اونا چه حکمی دارن؟ در اینجا هم که ما ظن به حرمت پیدا می کنیم و این ظن به حرمت ملازم با ظن به ضرر دنیاوی هست، حرام خواهد بود. مثل سایر موارد می شود دیگه. اینجا هم مثل سایر موارد می شود. حالا به شرط اگه وقت برو
وينبغي التنبيه على أمور، الأفضل أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية في الشبهة الموضوعية في المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي بالحرمة، فمثل المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية خارج عن محل الكلام، لأن أصالة عدم علاقة الزوجية مقتضية بالحرمة بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الإباحة.
خب حالا شبهه موضوعی تمام شد، میخوان تنبیهاتش را بیان کنن. این تنبیهات، تنبیهات شبهه موضوعیه تحریمی است. خب ما در شبهات موضوعیه تحریمی قائل به اباحه شدیم دیگه. اونا چه قائل به حرمت بودن، دلیل اونها را پاسخ دادیم. ایشون بود ما چه گفتیم در شبهات موضوعیه است اباحه جاری می شود؟ این مشروط به این است که اصل موضوعی نباشد، چون بارها گفته شده اگر اصل موضوعی باشد، اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی است. اصل موضوعی اصل سببی است، اصل حکمی اصل مسببی است. موضوعی جاری شد دیگه حکمی جاری نخواهد شد، چون موضوعی موضوع را مشخص می کند دیگه. موضوع چه مشخص شد، حکمم خود به خود مشخص می شود. مثلا مثال می زند، مرعی که مردد است بین زوجه و اجنبیه، چای مرعی زوجه خودشه یا اجنبیه است، اینجا می تونه اصل اباحه جاری کند؟ بله نمی تواند. درست شبهه موضوعی است، اصل اباحه را نمی تواند جاری کند، چون اصل موضوعی وجود دارد. چرا شک می کند این مباح است برای او یا مباح نیست؟ چون نمی داند الگه زوجیت میان این زن و این مرد وجود دارد یا نه. اصل این است چنین الگه ایجاد نشده. اصل عدم ایجاد الگه زوجیت هست میان این مرد و این زن. پس بنابراین این اصل موضوعی چه چیزی را اقتضا می کند؟ حرمت را اقتضا می کند. محل کلام در شبهه موضوعیه چه محکوم به اباحه هست؟ اونجایی که اصل موضوعی نباشد چه یقضی بالحرمه، چه حکم به حرمت کند. یعنی اصل موضوعی که اقتضای چه کند؟ حرمت را. مثل مرعی مردده چه مردد است بین زوجه و اجنبیه، شبهه موضوعی تحریمی است دیگه. این خارج از محل کلامه، اینجا نمیتوانه به باه جاری کنه، چون اصل عدم علاقه زوجیت که میان اینها علاقه زوجیت نبوده چه مقتضی حرمت است، اقتضای حرمت را میکند. بل استصحاب الحرمه حاکمتون علا اصالته، این استصحاب الحرمه با اون اصل عدم علاقه زوجیت چه فرقی دارد؟ استصحاب حرمت بگویم قبلا حرام بود الان هم حرامه، یا عدم علاقه زوجیت، این هم حرمت را اقتضا میکند. این دوتا با هم چه فرقی دارد؟ عدم علاقه زوجیت موضوعی است، استصحاب حرمت استصحاب چه هست؟ حکمی است. چون در جای خودش گفته شد دیگه اصل اباحه با استصحاب هم تعارض کند، استصحاب مقدم می شود دیگه، چون استصحاب اصل محرز هست، اما اصل اباحه اصل محرز نیست. استصحاب اصل تحفظی است، اما اصل اباحه اصل تحفظی نیست. لذا میگه اصل عدم علاقه زوجیت چه موضوعی است، اقتضای حرمت را می کند، بلکه استصحاب حرمت. قبلا این زن حرام بود، الان هم شک میکنیم حرام است یا نه. استصحاب حرمت چه استصحاب چه هست؟ حکمی هست، حاکم بر اصالت الاباحه، چه اصل موضوعی باشد حاکمه، چه اصل حکمی باشد حاکمه، چون استصحاب است دیگه، استصحاب حاکم بر اباحه هست.
اباحه
اصلا
هیچ کسی
جایی
نمیشه
که چرا؟ اونجای که حالت سابقه معلوم نباشد
فقط اونجا دیگه باید اباحه،
فقط هم یه مورد نیست، هزاران مورد هست دیگه. بعد دیگه در جای خودش در باب استصحاب خونده دیگه، استصحاب میگن چه؟ عرش الاصول فرش الامارات هست دیگه، از همه اصول بالاتر، از امارات پایین تر. این در تعارض بین استصحاب و سایر اصول استصحاب مقدم میشه، استصحاب حاکم بر اونها هست.
اصل موضوعی
باشه نیازی به استصحاب حکمی هم نیست، استصحاب اصل موضوعی از اون هم قوی تره.
یعنی این سوال اینجا که مثلا
اصل موضوعی و اصل اباحه بگیم که اصل موضوع باشه، اصل اباحه دیگه جا نمیشه دیگه. از کجا بدون مثلا اصل موضوعی هستش که نوبه اصل اباحه نرسه، یعنی که اصل موضوع اصل نیست؟
خب اونجا باید منشأ شک را نگاه کنیم دیگه. ما چرا شک میکنیم این مباحیانه؟ نمیدانیم زوجیت هست یا نه. شک یه منشأی باید داشته باشد دیگه. ما چرا شک میکنیم که آیا این زن مباح هست یا نه؟ چون نمیدانیم زوجه هست یا نه. خب اصل عدم زوجیت میگه زوجیتی منعقد نشده است. و نحوه ها ستیزه باشنه فصلى الله على سيدنا محمد